ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. کاهش 20 میلیون لیتری مصرف بنزین. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کاهش مصرف بنزین را در پی داشته است. بر اساس این اعلام، میانگین مصرف بنزین کشور از زمان اجرای این طرح 24 آبان تا پایان یکشنبه 3 آذر به حدود 79 میلیون لیتر در روز رسیده است که این میزان حدود 20 میلیون لیتر کمتر از میانگین مصرف روزانه هفته قبل از آن است. متوسط مصرف بنزین از ابتدای امسال تا پایان 23 آبان روز قبل از اجرای این طرح حدود 98 میلیون لیتر در روز بوده است. میلیاردرها کمک معیشتی دریافت نمی کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت افرادی که دارایی آنها بیش از 1 میلیارد تومان است مشمول دریافت کمک های طرح حمایت معیشتی نمی شوند. آقای شریعت مداری یک بار دیگر با تاکید بر اینکه افرادی که خود را مشمول دریافت کمک‌های این طرح می‌دانند باید تقاضای خود را با تلفن همراه سرپرست خانوار به کد دستوری 63-63-69 مربع ارسال کنند، افسود برای افرادی که مشمول این طرح شوند کد رهگیری ارسال می‌شود و آنها باید با این کد در سامانه اینترنتی که معرفی می‌شود مراحل ثبت نام خود را طی کنند. طرح حمایت معیشتی بعد از عملیاتی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت اجرا شد و بر اساس آن دولت وعده داده تا تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به 18 میلیون خانوار شناسایی شده که شامل 60 میلیون نفر هستند پرداخت کند. همزمان سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی از اعتراض حدود 5,400,000 سرپرست خانوار به دریافت نکردن کمک‌های طرح حمایت معیشتی خبر داد. به گفته آقای میرزایی به این خانوارها از طریق پیامک درباره چگونگی پیگیری درخواستان‌ها اطلاع رسانی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت برخی کالاها در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. آقای رحمانی گفت از 100 قلم کالای پرمصرف که به صورت روزانه رصد می شود 52% آنها افزایش قیمت داشتند. او افزود افزایش قیمت 23 قلم کالای پرمصرف 0 تا 1% بوده و بعضی کالاها نیز 1 تا 5% افزایش قیمت داشتند و افزایش قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی بیشتر و غیر متعارف بود که متأثر از قیمت بنزین نبوده است. وزیر صنعت با بیان اینکه باید تأثیر واقعی سهمیه بندی بنزین بر قیمت برخی کالاها را پذیرفت، افزود تلاش ما این است که جلوی تأثیر روانی و غیر واقعی این طرح را بر قیمت کالاها در بازار بگیریم. از این رو نظارت بر بازار تشدید شده و رسیدگی ها سرعت گرفته است. آقای رحمانی درباره افزایش قیمت خودرو هم گفت این افزایش قیمت از جانب خودروسازان نبوده و عده‌ای به صورت عمدی قیمت خودرو را در بازار افزایش دادند. و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برنامه بهره برداری از 1000 طرح بهداشتی و درمانی در کشور خبر داد. آقای نمکی در مراسم افتتاح طرح ملی هر خانه یک پایگاه سلامت که به صورت نمادین در محمدیه قزوین برگزار شد، افزود هر هفته شاهد افتتاح ده‌ها طرح بهداشتی درمانی در مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار خواهیم بود. وزیر بهداشت با اشاره به ویژگی‌های طرح ملی هر خانه یک پایگاه سلامت افزود بر اساس این طرح در هر خانواده یک فرد انتخاب می‌شود که با آموزش‌های لازم بتواند پیشگیری، درمان‌های اولیه و توانبخشی را در خانواده‌ها انجام دهد. مشروع خبرهای ایران و سایر نقاط جهان در ساعت 21 به آگاهی می‌رسد.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم کامپوند مردان ایران که با غلبه بر مالزی نشان برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا را از آن خودش کرد در رشته تیراندازی با کمان.
ورزش ایران.
ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، دوستان ورزش در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. همراه برنامه زنده ورزش ایران باشید. امشب هم با شما عزیزان درباره اتفاقهای مهم ورزشی گفتگو خواهیم کرد و این برنامه را دنبال کنید تا حوالی ساعت 8 شب. مرحله کشف نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور امروز به اتمام رسید و در بازی‌هایی که انجام شد، تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و تراکتور راهی مرحله بعدی رقابت‌ها، مرحله 1/4 نهایی شدند. اما تیم فوتبال پرسپولیس برد نزدیک رو مقابل تیم ساعت نفت آبادان تجربه کرد. نفت آبادانی که یکی دو هفته قبل برابر استقلال شکست سنگین 5-0 رو در تهران متحمل شده بود، مقابل پرسپولیس هم تن به شکست داد با اختلاف یک گل، اون هم در جام حذفی. و مهدی ترابی در دقیقه 54 برای تیم فوتبال پرسپولیس گلزنی کرد و این گل تا پایان رقابت محفوظ ماند تا پرسپولیس بتونه که به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشورمون صعود بکنه. اما در مسابقه امروز تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ساعت نفت آبادان، تماشاگران استقبال خیلی زیادی از مسابقه به عمل نیاوردن، مثل بازی قبلی برابر تیم نفت مسجد سلیمان. و در نیمه اول هم برخی از هواداران پرسپولیس نسبت به ترکیب تیم اعتراض کردن. ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس در این رقابت به شکلی بود که علیپور در ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس قرار نگرفت و آقای کالدرون با ترکیبی متفاوت تیمش رو راهی زمین کرد مقابل تیم ساعت نفت آبادان. جونیور هم که به طور کامل خط خورد و در این مسابقه همراه سرخپوشان نبود. اما اشاره بکنیم به صحبت‌های آقای کالدرون، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، که عنوان کرد که علیپور شرایط بازی رو نداره و جونیور هم به طور کامل از تیم فوتبال پرسپولیس خط خورده و دیگه باید این بازیکن رو به عنوان بازیکن جدا شده از جمع سرخپوشان در نیم فصل قلمداد بکنیم. بریم به سراغ بحث فنی مسابقه عصر امروز. آقای محمود کلهر روی خط ارتباطی برنامه ماست، از بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس. آقای کلهر سلام و شب بخیر. آقای کلهر، ارتباطمون فکر میکنم هنوز برقرار نیست با آقای محمود کلهر. اشاره بکنم که علاوه بر تیمهایی که امروز به مرحله بعدی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور صعود کردن و توانستن که تیم‌های برنده لقب بگیرن، تیم‌های استقلال تهران، نفت مسجد سلیمان، مس کرمان، شاهین شهرداری بوشهر و شهرداری ماهشهر هم در مرحله بعدی جام حذفی حضور دارن. مرحله بعدی رقابت‌ها قرعه کشی خواهد شد. هر احتمالی وجود داره برای برخورد تیم‌ها با یکدیگر، یعنی حتی مسابقه شهرآورد تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس هم امکانش وجود داره در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی که تیم‌های برنده راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد. آقای کلهر سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی، همکارای محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما. در خدمت شما قربان.
تشکر از شما. بعد از شکست مقابل تیم نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی، پیروزی برابر یکی دیگر از نمایندگان استان خوزستان، اون هم در جام حذفی که جامی هست که هیچ اشتباهی معنا نداره و اولین اشتباه به معنای آخرین اشتباه خواهد بود، برای پرسپولیس خیلی اهمیت داره. یعنی رسیدن به جام هشتم و تلاش برای فتح مجدد جام به عنوان مدافع مقام قهرمانی.
من فهم میکنم آقای معتمد هاشمی، پرسپولیس باید خیلی هوشیار باشه به دلیل اینکه دقیقاً حالا تو بازی قبلش، حالا در مقابل تیم مسجد سلیمان، شما دیدین تو کمترین فرصت گلو شاید به حریفا میده، ولی اون کمترین فرصت رو میبینی حریفا به خوبی استفاده میکنن. من فهم میکنم که باید باهوش عمل بکنه و فکر میکنم اگه پرسپولیس میخواد رو به جلوتر بازی بکنه و از فرصتهایی هم که به دست میاره بتونه بهترین بهره برداری رو بکنه، من فکر میکنم تامینات بیشتری رو باید بکنه، مخصوصا رو زدن ضربات آخرش. الان شما تو بازی امروز آقای معتمد هاشمی، شما دیدیم رو در واقع خلاقیت مهدی ترابی پرسپولیس به گل رسید، در صورتی که دو تا موقعیت شاید بگم تک به تک و بازم پرسپولیس نتونست تبدیل به گل بکنه. این یه ضعف هست بود تیم پرسپولیس و با توجه به اینکه پرسپولیس رو به جلو داره بازی میکنه و مطمئنن انتقال بازی از خط دفاع به حمله رو تیمهای حریف این کار رو انجام میدن، میبینیم موقعیت برای خودشون تو از کمترین فرصت رو میبینی استفاده میکنن. شما دیدین امروزم تیم صنعت نفت داشت این کار هم میکرد و در دقایق پایانی هم حالا اومدن بختیار رحمان، یعنی بازیکنهای با تجربه شونم اومدن داخل زمین و دیدیم موقعیت‌های خوبی رو ایجاد کردن روی دروازه و شاید گل نخوردن علیرضا بیرانوند و یه دروازه‌بان خوبی مثل بیرانوند کمک کرد به تیم پرسپولیس تا دروازه پرسپولیس باز نشه. یه مشکل دیگه هم که پرسپولیس داده، من فکر می‌کنم حالا این مشکل به راحتی میشه برطرف کرد، مشکلی هستش که بیشتر توپا به جناحین برده میشه، در صورتی که ما میتونیم با سرعت دادن به بازی از عمق دفاع حریف عبور کرد، کاری که در نیمه دوم پرسپولیس در بعضی مواقع دیدیم انجام داد. مهدی ترابی تک به تک شد به گل، با حالا اون کار ترکیبی دو نفره سه نفره دیدیم این کار رو وقتی انجام میده میبینیم موقعیت گل ایجاد میکنه، یا علی پور موقعیت گل داشت، مهدی ترابی داشت. این کار رو باید در واقع تکرار کنن تو بازی که میبینیم در دقایقی از بازی این کار انجام میشه، بعد شاید با احتیاط بازی میکنه پرسپولیس عقب میره. حضور سید جلال هم فکر میکنم اومدنش خیلی کمک کرده البته به تیم پرسپولیس و فکر میکنم اگر سید جلال همیشه در قلب دفاع پرسپولیس بازی بکنه شرایطی بهتری پرسپولیس پیدا خواهد کرد و میتونه پرسپولیس با توجه به اینکه سه تا مدافع وسط خوب داره، شاید بگم کنعانی زادگان میتونه با سه مدافع بازی بکنه، سه پنج دویی که پرسپولیس این ابزار رو در اختیار داره و میتونه در واقع رو به جلوتر و اینکه شاید لب خط پرسپولیس هم بازیکنایی رو داره که به راحتی میتونن دور بزنن مدافعان حریفو.
آقای کلهر چند هفته قبل آقای کلهر مصاحبه انجام داده بود بعد از بازی با فولاد دقیقاً و اشاره کرده بود که من قصد اینو دارم که فلسفه بازی پرسپولیس رو تغییر بدم. به نظر شما با توجه به اینکه ایشون عمل کرده قابل برابری با آقای برانکو نبوده از نظر نتیجه در نیم فصل اول فعلا تا اینجای مسابقات و حتی به شکل غیر رسمی صحبت از برکناری ایشون یا اولتیماتوم به ایشون هم بیان شده، این امکان وجود داره در آینده آقای کالدرون بتونه تأثیر شگرفی در این تیم بذاره؟
من آقای معتمد هاشمی این مربی رو مربی بسیار خوبی میدونه، هم تجربه داره هم دانش فوتبالش به نظر من، حالا شاید تغییر سیستمایی که داره میده، حالا تبدیل کردن تاکتیک‌های مختلف، ولی احتیاج به مطمئنا زمان بیشتری داره. ولی این شاید با شرایط و جو در واقع فوتبال ما هنوز اون آشنایی رو پیدا نکرده که این فرصت رو مطمئنا تیمای بزرگ ما مثل پرسپولیس استقلال به مربیا داده نمیشه. و فکر میکنم آقای کالدران اول باید نتیجه لازم رو بگیره، بعد اون سیستما رو شاید بگم میتونه پیاده بکنه و به نظر من خیلی کمک میکنه به فوتبال ما. شاید میگم احتیاج به زمان بیشتری داره و جابجایی‌هایی که الان میبینیم تو هر بازی انجام میده، شاید این در واقع بازیکنان رو تو میگم احتیاج به حداقل 7 تا 8 تا بازی داره که در واقع این بازیکنات بدونن با اون ویژگی‌های آقای کالدران چجوری داخل زمین برن. و این میگم زمان بیشتری میخواد در اختیار داشته باشه و شک ندارم که اگر آقای کالدران حالا اون ترکیب اصلیشو فعلا بذاره و تیم بیاد صد به جدول، بعد اون به هر حال در واقع اون سیستم هایی که به هر حال خودش مد نظرش هست و در واقع حالا بازیکنه هم که در اختیار داره، شاید در خط حمله هنوز اون زوجهای لازم و در کنار هم و اون میگم ایده هایی که داره نتونه پیاده کنه. من فکر میکنم باید فعلا با همون ترکیب اصلی خودش رو پیدا بکنه و نفراتی که داخل زمین میذاره اکثر بازی ها حالا دو سه تغییر بیشتر انجام نشه، که میبینیم الان در بیشتر بازی ها میبینیم تغییرات زیادی ایجاد میکنه و این کمک نمیکنه در حال حاضر به تیم پرسپولیس. و امیدوارم در آینده حالا میگم نتایج خوبی که پرسپولیس بگیره میتونه این سیستم ها رو هم در واقع پیاده بکنه.
خیلی ممنون از شما آقای کلهر،
خواهش میکنم
در این برنامه مشارکت کردید و ما صحبت کردید. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. اما امروز بعد از ظهر تیم سپاهان با پیروزی 2-1 مقابل پیکان به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی صعود کرد. در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازی برگزار شد و محمد محبی بازیکن ملی پوش و پریده سپاهان در کنار سجاد شهبازاده برای تیم زردپوش اصفهانی گلزنی کردن. در سوی مقابل هم شهریار مغانلو یکی از بازیکنان خوب تیم پیکان در فصل جاری در کنار فراز امام علی در خط حمله این باشگاه تهرانی تک گل پیکان رو زد، که البته این گل افاقه نکرد برای صعود تیم پیکان مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی یا حداقل به تساوی کشاندن بازی مقابل تیم پرقدرت سپاهان. اما در دیگر بازی که امروز برگزار شد در ارومیه، تیم فوتبال تراکتور مقابل نود ارومیه به میدان رفت در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهید باکری ارومیه، که ورزشگاه بسیار زیباست و میتونه در رقابت‌های لیگ دسته اول ورزشگاه خیلی خوبی برای تیم نود ارومیه به شمار بیاد و به طور کلی فوتبال آذربایجان غربی. این مسابقه در پایان 90 دقیقه 1-1 مساوی شد و در وقت اضافه هم گلی از خط دروازه ها عبور نکرد. در ضربات پنالتی هم دو تیم خیلی نزدیک پیش رفتند تا اینکه سرانجام تراکتور 7-6 در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی جام حذفی شد. ولی تلاش تیم نود ارومیه ستودنی هست در مسابقه جام حذفی برابر تیم پرستاره تراکتور. معصومیت روز گذشته فرشید اسماعیلی باعث شد تا این بازیکن در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال تهران شرکت نکنه. بعد از جواب عکس برداری ها میزان دقیق معصومیت این بازیکن و مدتی که از ترکیب استقلال دور خواهد بود مشخص خواهد شد. با اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران کارگزار پخش اینترنتی فوتبال مشخص شد و بر این اساس تمامی سایت‌های اینترنتی برای پخش مسابقات فوتبال دسته برتر باشگاه کشور از این به بعد باید با این شرکت به توافق برسن، تلاشی برای درآمدزایی بیشتر در رشته فوتبال. آقای دکتر بیژن ذوالفقار نسب بار دیگر به عنوان رئیس کانون مربیان فوتبال کشورمون انتخاب شد. ما هفته های پیش اگر خاطرتون باشه درباره کانون مربیان فوتبال صحبت کردیم و آقای ذوالفقار نسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمون برای دومین بار به عنوان رئیس کانون مربیان فوتبال ایران برگزیده شد. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال جهان که توسط سایت کلاب ورلد رنکینگ منتشر میشه، یعنی سایت در واقع رده‌بندی باشگاه‌های ورزشی، تیم ذوب‌آهن اصفهان از رده 239 تا 222 بالا رفته و 17 پله صعود کرده و این در حالی هستش که استقلال تهران با کسب 3167 امتیاز از رتبه 226 تا رتبه 232 در جدول سقوط کرده. پرسپولیس هم 8 پله در این جدول سقوط کرده ولی تیم شهر خودرو 1 پله سقوط کرده. و آخرین بخش در آخرین خبر در این بخش این که آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون با حضور افغانستان در رقابت‌های فوتسال چهار جانبه در مشهد مقدس مخالفت کرده. قرار بود که این رقابت‌ها با حضور تیم‌های ایران، بلاروس، اوکراین و اسلوواکی انجام بشه. تیم اوکراین از شرکت در این مسابقات انصراف داد. فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال تلاش کرد که با کویت به توافق برسه. کویت هم از حضور در این مسابقات خودداری کرد و بعد از کویت صحبت از تیم افغانستان شد برای شرکت در رقابت‌های چهار جانبه مشهد که آقای ناظم الشریعه عنوان کرده که سبک بازی این تیم به درد مسابقه تدارکاتی با تیم ملی فوتسال ایران نمیخوره و بدین ترتیب حضور افغانستان هم در رقابت‌های مشهد مقدس منتفی شد و سه تیم ایران، اسلوواکی و بلاروس در این مسابقات به میدان خواهند رفت روزهای 10 تا 13 آذر.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
شما. شنوندگان محترم، برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. ما مثل دو شب قبل قصد داریم درباره تیم ملی فوتبال کشورمون با شما صحبت بکنیم و وضعیتی که تیم ملی فوتبال ایران داره. همه ما نگران این تیم هستیم و برای موفقیت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا آرزو می‌کنیم که تیم ایران از این بحران خودساخته بتونه رهایی پیدا بکنه. اما امروز در رسانه‌ها نکته تازه‌ای درباره قرارداد آقای مارک ویلموتس منتشر شد و در این زمینه مطلبی منتشر شده که آقای ویلموتس 10 آبان قراردادش رو با فدراسیون فوتبال ایران فسخ کرده بود. اگر ایشون فسخ کرده بود چطور پس در مسابقه برابر عراق روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران نشست و چرا الان این موضوع در رسانه ها بیان میشه؟ با نویسنده این مطلب و کسی که این موضوع رو پیگیری کرده بیشتر گفتگو خواهیم کرد، آقای علیرضا محرمی، خبرنگار فوتبالی خبرگزاری تسنیم. آقای محرمی سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، توضیح فرمایید درباره این مطلبی که شما نوشتید.
خب حالا پیگیری این موضوع رو من حالا از ابتدای حالا صحبتایی که میون اومده بود داشتم و حالا صحبتای مبنی بر این میشد که آقای ویلموت ابراز نگرانی کرده از عدم پرداخت مطالباتش، درخواست فسخ داده و حالا مواردی از این دست. با این حال آخرین پیگیری که داشتم و حالا میخواستم فقط ازش مطمئن بشم تا به نتیجه برسیم و بتونیم با اطمینان خاطر بیشتری بنویسیم. بله. این بود که آقای بیلموت همون تایمی که در رسانه بلژیکی مثلا شده بود که درخواست فصل قرارداد داده، این خبر درست بود، اما به این شکل که ایشون درخواست فصل نداده بودن، ایشون اعلام فسخ کرده بودن و فکر میکنم فدراسیون فوتبال هم بتونه این موضوع رو تایید کنه. البته نمیدونم موضوع فدراسیون در شرایط فعلی چیست و آیا میخوام به این موضوع رسمیتی بدن یا نه. با این حال سخنگوی فدراسیون فوتبال در چند روز اخیر صحبتایی که انجام داده این بود که اطلاع رسانی در خصوص در آینده صورت خواهد گرفت. اما پیگیریه که من داشتم این بود که آقای ویلموس در ایمیلی که در تاریخ 1 نوامبر یعنی همون 10 آبان ماه به فدراسیون فوتبال زده، با توجه به عدم پرداخت مطالباتش اعلام کرده که این قرارداد فسخ، از واژه ترمینیت استفاده کرده، یعنی نه استعفا بوده و نه درخواست فسخ، اعلام کرده که این قرارداد،
یعنی بر اساس همون بندی که در قراردادشون ظاهرا هست که اگر پولشو دریافت نکنه میتونه فسخ قرارداد بکنه، بر اساس همون بند ایشون این تصمیم گرفته.
بله این بند وجود داره، اما حالا چیزی که من متوجه شدم اینه که فدراسیون فوتبال هم این قرارداد رو سفت و سخت بسته و حتی بندهایی در این قرارداد وجود داره که ایران دچار تحریم‌های بانکی هست از سوی آمریکا و بعد از حتی قرارداد ما چند تحریم دیگه هم از سوی آمریکا شدیم که فکر می‌کنم این مسئله تو قرارداد دیده شده. حالا با این حال نمی‌دونم جزئیات و به ریز چه مسائل دیگه تو قرارداد بوده که آقای ویلموت تونستن فسخ قراردادشون رو اعلام کنن. با این حال فدراسیون دقیقاً یک هفته بعد از این موضوع که آقای ویلموت مطرح می‌کنن تونستن پول ایشون رو بدن. 2 میلیون یورو در ترکیه به ایشون و دستیاراشون پرداخت شد و طبق اطلاعاتی که من داشتم این بود که آقای ویلموت قرارداد ایشون 2 میلیون یورو بود که با این شرایط با توجه به اینکه 6 ماه یعنی تا 1 دسامبر این پول پرداخت شده که فکر کنم میشه 10 آذر ماه، یعنی 6 ماه فعالیت، نیمی از این پول میشه به پول آقای ویلموت که بابت نصف قراردادشون نصف 1 سالشون میتونن بگیرن و 1 میلیون هم بین دستیارایشون تقسیم شده که فکر من پول خیلی زیادی هم باشه.
خیلی زیاده.
بله و فکر میکنم همین پول بود که ایشون و دستیاراشو ترغیب کرد که تا بازی عراق بتونن روی نیمکت بشینن و تیم ملی ایران رو همراهی کنن. و به نظر من و با توجه به اینکه تو رسانه‌های دیگه هم نوشته شده بود، این برگه برنده‌ای برای فدراسیون فوتبال اگر قرار باشه آقای ویلموت بخوان این موضوع رو حقوقی پیگیری کنن، حالا باز فکر کنم حقوقدان‌های ورزشی بتونن بهتر در این خصوص اظهار نظر کنن، اما وقتی آقای ویلموت بعد از اینکه اعلام کرده فسخ قرارداد و پولش رو دریافت کرده و به نوعی تصفیه حساب کرده جایی که کار می‌کرده و بعد از تمام این مسائل میان روی نیمکت تیم ملی ایران می‌شینن، این نشون دهنده اینه که به قراردادشون دارن ادامه میدن و مشکلی هم وجود نداره، در حالی که اگر قرار بود به صورت قانونی و بر اساس بندهای قراردادشون فسخ قرارداد کنن، فکر میکنم نباید در بازی با عراق روی نیمکت مینشستن و شاید در این شرایط فکر میکنم کار فدراسیون فوتبال سخت میشد و اگر درگیر مسائل حقوقی میشدیم شاید داستانهای مثل داستان آقای جوزه مانوئل با پرسپولیس، گلش با پرسپولیس و حتی مربیان و بازیکنان
تا حدی آقای شفر هم شاید.
بله و تا حدی آقای شفر و میگن تمام این سالها مربیان و بازیکنان که با باشگاه‌های ما درگیر بودن شاید این موضوع برای فدراسیون هم پیش میومد، اما به نظر من حضور آقای ویلموت در بازی عراق روی نیمکت تیم ملی میتونه برگه برنده‌ای برای فدراسیون فوتبال باشه در این زمینه که ایشون نتونن به لحاظ حقوقی ما رو درگیر کنن. با این حال باید ببینیم نوع قرارداد و بندها چطور بوده و این مسئله چطور پیش خواهد رفت.
اینجا چند نکته وجود داره محرم، آیا قراره که نشستی بین آقای تاج و آقای ویلموتس انجام بشه؟
این نکته رو من هم شنیدم که حالا قراره نشستی برگزار بشه، توافقی صورت بگیره، حالا یا برای ادامه همکاری با تعهداتی که در قرارداد وجود داره، یعنی آقای ویلموت به ایران برگردن و با توجه به اینکه از مرخصی‌هاشون به صورت کامل استفاده کردن تا پایان بازی‌های مقدماتی دور دوم انتخاب جام
جهانی تا خرداد ماه،
یعنی بازی با عراق، بله خرداد ماه، در ایران حضور داشته باشن، بازی‌ها رو ببینن، سمینار برگزار کنن، بر تیم‌های پایه ما از نونهالان تا رده زیر 23 سال نظارت داشته باشن، چون تیم زیر 23 سال ما هم مقدماتی المپیک رو پیش داره که بازی بسیار مهمیه و آقای ویلموت باید روی تمام تیم‌های پایه با توجه به قراردادشون نظارت داشته باشن. فدراسیون فوتبال و آقای تاج فکر می‌کنم تأکید داشتن روی این مسئله که ایشون باید برگردن در محل کارشون حاضر بشن و طبق قرارداد عمل کنن، یا اینکه اگر به این نتیجه نرسیدن این فصل قرارداد به صورت توافقی صورت